میرم تو هر غذا ایلیکا هم راه لحظه ها چقدر دلنشین میشه بعده ها ایلیکا ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا
به ساعت 23 رسیدیم و دعوت میکنم بشنوید برنامه زنده میدان آزادی رو از رادیو فرهنگ با اجرای دوست و همکار خوبم احسان همتی.
میدان آزادی.
بعضی وقتا احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان داریم به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا خان میلانی اجازه بدید
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها آقایان سلام. به میدان آزادی خوش اومدید. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من و توست. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. من احسان همتی با افتخار همراه شما هستم در میدان آزادی و پرویز جمالی تهیه کننده، مجید ابراهیمی صدا بردار، مرتضی عزانی کارشناس موجی امشب با من در میدان آزادی همراه شما هستم. و اما آنچه امشب در میدان آزادی خواهید شنید. انتقال اسناد ملی به سازمان اسناد وظیفه قانونی همه افراد و نهادهاست. شتاب رشد علمی ایران در حوزه سلامت. کشف غارهای پارینه سنگی جدید و فراپارینه سنگی در ایزه. و هنر اصیل سوزندوزی مردم ایران در معرض خطر. شما هم درباره این خبرها میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکمون 30558 و دو شماره تلفن مستقیم میدان آزادی 220-485-220-58-800. ما منتظر شما هستیم. مرتضی عزانی سلام، خیلی خوش اومدی به میدان آزادی.
سرآغاز نام خدا و سلام خدمت شما و همه شنونده های فرهیخته و خوب رادیو فرهنگ. در خدمتون هستم با خبرها و بحث و نظر در مورد مطالبی که امشب برای شنوندگان آوردیم به میدان آزادی.
ممنونم.
میدان آزادی سرآغاز.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت سازمان اسناد و کتابخانه ملی موظف است تمام اسناد تاریخی و ملی و از همه مهمتر اسناد 40 ساله انقلاب را برای حفظ فرهنگ و هویت ایران اسلامی حراست و به عنوان سرمایه ملی به نسل‌های آینده منتقل کند.
بله، خانم بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در مراسم رونمایی از اسناد شورای انقلاب این مطلب رو خطاب به همه فرزندان و یادگاران شخصیت‌های نظام عنوان کردند و این مطالبه را از همه ملت ایران هم داشتند که آقا خانم انتقال اسناد به سازمان اسناد و کتابخانه ملی وظیفه قانونی همه ماست، هم نهادها و حتی اشخاص حقیقی، یعنی من و شمایی که اسنادی رو داریم مرتبط با جامعه در اختیار مرکز اسناد بله. قرار بدیم. مثلا دوستی داشتم قبلا میگفت که یه سندی پدر بزرگ من داره، چون خان فلان جا بوده، اینو مثلا از ناصرالدین شاه مثلا گرفته بودی که آقا این حق راه آب برای شما و فلان، این خودش یه سندیه. آره دقیقاً، این خطی. روی پوستینی داشته و اینا بله. این خودش یه سندیه و اینجور اسناد باید به کتابخونه ملی منتقل بشه و اسناد فراتر از این، یعنی مهمتر از این، تا حداقل ازش یه نسخه برداری بشه. احسان جان، قابل توجه شما و همه شنوندگان محترم لازمه بگم هفته گذشته در خانه موزه آیت الله هاشمی چه اتفاق مهمی رخ داد. برای اولین بار بعد از 40 سال از دست نوشته های آقای عباس شیبانی به عنوان منشی شورای انقلاب رونمایی شد در حضور اعضای باقی مونده این شورا و فرزندان اعضای فقید شورای انقلاب، که اینها تقریبا تنها سندهای باقی مونده از جلسات شورای انقلاب بودن. همونطور که میدونید شورای انقلاب اولین نهادی بود که برای مدیریت انقلاب در ایران تشکیل شد، حتی قبل از پیروزی انقلاب و تا پیش از تأسیس مجلس شورای اسلامی در نقش نهاد قانونگذار در ایران عمل میکرد و حالا رونمایی از اسناد این شورا، یعنی رمزگشایی از چرایی مهمترین و محرمانه ترین اتفاقات اون سالها. حالا برای توضیح در مورد اهمیت این اسناد و اینکه اسناد ملی برای ثبت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی چه مراحلی رو باید طی کنن، از خانم بروجردی
بله مهمان محترمی داریم، سرکار خانم اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی. خانم بروجردی خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
متشکرم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و در خدمتتون هستم، اگه سوالی هست
ممنون. خیلی ممنون خانم بروجردی، منم سلام میکنم خدمتتون. برای شروع بفرمایید رونمایی کردن از این اسناد چه اهمیتی داشت که حالا در آستانه 40مین سال پیروزی انقلاب این اتفاق افتاد؟ حالا من بخشی از اهمیتش رو گفتم، میخوایم بیشتر از زبان شما بشنویم.
بله، از خانم بزرگتون که این اسناد در واقع سرمایه ملی ماست که بعد از اینکه شورای انقلاب کارش تموم میشه، خلاص مسئولیتش تموم میشه، این اسناد در اختیار آیت الله هاشمی رفسنجانی نگهداری میشده.
بله.
و در یک دوره در مجلس شورای اسلامی، اون زمان اولین دوره مجلس شورای اسلامی که آیت الله هاشمی هم ریاستش رو به عهده داشتن، اینها در به اصطلاح بایگانی مجلس شورای اسلامی نگهداری می شده.
بله.
و سعی می شده که حفاظت بشه، منتها بعد از اینکه دوره ریاست آیت الله هاشمی تموم می شه و ایشون احساس می کنن که ممکنه اینها آسیب ببینه، با خودشون اینها رو منتقل می کنن به مرکز تحقیقات به اصطلاح نوشته های خود آیت الله هاشمی. بعد تقریبا 2-3 ماه قبل آیه محسن هاشمی، آیه مهندس محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران احساس میکنن که خب ممکنه یه روزی این اسناد دستخوش بعضی حوادث بشه و چون رسالت مسئولیت سازمان اسناد و کتابخانه ملی این هست که بتونه هم نگهداری بکنه هم حفاظت بکنه و هم در اختیار عموم قرار بده اسناد رو، برای که بتونن ازش بهره لازم رو ببرن. در نتیجه مذاکره با هم داشتیم و مقرر شد که ما این کار رو بکنیم. یعنی الان ما 2 فاز کار با آقای هاشمی داشتیم، یه فاز همین بود که خدمتتون عرض کردم و یه فاز هم اسناد شورای شهر تهران، که ما این اسناد شورای شهر تهران رو هم از به اصطلاح شورای شهر دریافت کردیم و در واگانی خودمون الان اونها رو داریم.
درسته.
حتی ما اینه که چون اینا سند ملی ماست و چون اینا سرمایه معنوی و تاریخی این سرزمینه، باید در اختیار عموم باشه، همه محققین بتونن ازش بهره ببرن و این که بتونه یه جایی به خوبی محافظت بشه. سازمان اسناد کتابخانه ملی به جهت به اصطلاح اون مراکز و محل نگهداری که هم در دمای مناسب هست، هم شیوه نگهداری مطابق استانداردهای بین‌الملل هست، که اینها آسیب نبینن اسناد، این رسالت به عهده‌اش است که اینها رو نگهداری بکنه.
بسیار عالی. من خبر دارم که اسناد مربوط به شهیدان بهشتی و مطهری و دیگر بزرگان انقلاب هم در حال انتقال به سازمان هست. می‌فرمایید که چه مراحلی طی میشه از زمانی که حالا فرزندان این بزرگان این اسناد رو در اختیار شما در سازمان اسناد کتابخانه ملی قرار میدن، چه مراحلی رو طی می‌کنن این اسناد و نهایتاً تبدیل به دیجیتال میشن؟
بله، مراحلی که اینها طی می‌کنن در واقع به این صورت هست که به اصطلاح خاندان ها احساس میکنن که دست نوشته های این بزرگان که در قالب کتاب و اینها بعدن بعضن چاپ شده، یا مراسلاتی که اینها با دیگران داشتن، مکاتباتی که با دیگران داشتن، اینها باید یه جای نگهداری بشه. در نتیجه منتقل میشه، طی سندی تنظیم میشه، دقیقا مشخص میشه که چند تا سنده، چند تا نوشته است، چند تا دفترچه است، منتقل میشه به سازمان.
بله.
ما اینجا گام اول اینها رو میکروب زدایی میکنیم، گام بعد به اصطلاح در مخازنمون نگهداری میکنیم، و از گام سوم این که یه نسخه دیجیتال میگیریم از اینها به خانواده تحویل میدیم که خانواده هم بله.
خانم بروجردی، حالا میونه کلمتون، بعد از این که در واقع این اقدامات انجام میشه و حالا به مرحله نسخه دیجیتال میرسه، آیا روی وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی قرار میگیره برای دیدن نمایش اون؟
البته بعد از این که در واقع طبقه بندی صورت بگیره، چون بعضی از این اسناد ممکنه محرمانه باشه، نیازی نباشه که در اختیار همه قرار بگیره، ولی بعد از طبقه بندی و مشخص کردن محرمانه بودن و غیر محرمانه بودن، ما اونها رو در اختیار عموم قرار میگیریم و در سایت سازمان اینها رو قرار میدیم برای رؤیت عموم و بتونن استفاده بکنن.
بله خانم دکتر بروجردی، الان سوالی که پیش میاد اینه که حالا بعد از گذشت 40 سال از رونمایی شورای اسناد شورای انقلاب، چند درصد این اسناد که میدونم در 13 دفتر بود به قلم آقای عباس شیبانی به عنوان منشی شورای انقلاب، چند درصد از این اسناد هنوز اون حالت محرمانگی رو داره و امکانش نیست که منتشر بشه؟
اینها باید، چون اینا دستخطه،
بله،
باید همه اینها تایپ بشه، دیجیتال بشه، بعد خونده بشه تا بر اساس اون مشخص بکنیم که کدومش محرمان است، کدوم غیر محرمان است.
هنوز این اتفاق نیفتاده، یعنی بررسی نشده؟
یه بخشش انجام شده، تقریبا دو جلدم چاپ شده، منتها بحث سر اینه که اینها به هر حال اسناد محرمانه نمیشه تلقیش کرد، اینا بیشتر چیزاییست که اتفاقاتیست که در اون بره رخ میداد و نوشته میشد به صورت جلسه در میومد،
چون جایی خوندم که یه جورایی حالا عنوان جعبه سیاه انقلاب زده بودن برای این اتفاق، برای این اسناد گفته بودن که بسیاری از اتفاقاتی که حالا تصمیم گیری هایی که میشد در شورای انقلاب که منجر شد به حالا اتفاقات اون زمان در این اسناد اومده بوده.
همینطوره، منتها چیزی که هست بخوام بگم که این اتفاقات از دید مردم پنهان نبوده.
بله.
اینکه در پس این تصمیماتی که گرفته شد چه اتفاقات دیگری رخ میداد، مثلا پس بوید ماجرای اومدن مکفارلین به ایران، خب این یه اتفاق دیگه که خیلی از خبر نداشتن،
درست،
چگونه تصمیم گیری شد، چگونه به نتیجه رسید. امروز ترقی به اصطلاح صاحب نظر این است که اینها اسنادی نیست که بخواد محرمانه بمونه. در سازمان اسناد شورای وجود داره به نام شورای اسناد، این شورا ترکیبی است از همه دستگاه هست قوه، اونها تصمیم میگیرن که کدام سند محرمانه است،
بله،
کدام سند غیر محرمانه
است. در واقع درصد خیلی کمیش محرمانه میتونه باشه.
بله، به اعتقاد من البته.
خانم دکتر بروجردی،
شورا باید تصمیم بگیره.
عذرخواهی میکنم، یه مطلبی چون وقت ما هم تموم شده، در مورد اینم خیلی دوست دارم به شنوندگانمون این توضیح رو بفرمایید که فرموده بودید اسناد و چی افراد و نهادها همه موظفن اسناد ملی رو به سازمان اسناد منتقل کنن، یا اگر میخوان اون سند اصلش پیش خودشون باشه حساسیتی وجود نداره، اصل رو به ما بدن ما کپی بگیریم و بعد برمیگردیم. در مورد اینم یه توضیح میفرمایید؟
ببینید بعضی خاندان‌ها میخوان اصل سند رو نگه دارن.
بله.
ما دیجیتالش رو نگه میداریم.
درست.
و ولی چون اونها استاندارد لازم رو برای نگهداری ندارن، این اسناد به تدریج به اصطلاح دچار آسیب میشه. میگیم اینا رو اگر هم میخواید به نام خودتون برای آیندگانتون نگه دارید، باید بیاد تو سازمان اسناد و کتابخانه ملی امانت گذاشته بشه.
به
ما این کارو میکنیم، یعنی اینا رو امانت نگه میدیم، صورت جلسه میکنیم، میگیم این تعداد اسناد امانت، هر وقت خانواده خواست میتونه ازش استفاده بکنه. اصلش دیجیتال.
خب در مورد اینم یه کوتاه بفرمایید که فرموده بودید اسناد شورای انقلاب، اسناد مرتبط با شهیدان بهشتی، مطهری و بقیه بزرگان انقلاب در سالن جداگانه‌ای به نام سالن دولت مردانه، اینم بفرمایید.
یه به اصطلاح مخازنی رو متعبیه کردید.
بله.
عذر میخوام.
خواهش.
هر مخزنی متعلق به یکی از این بزرگانه و در اونجا همه اسنادشون رو جدا جدا نگه میداریم.
بله.
یعنی الان اسناد متعلق به شهید مطهری در یه مخزن ویژه به نام خود ایشون اونجا ثبت میشه. هر موقع خواستن کسی خواست بگی من میخوام اسناد آقای مطهری رو ببینم، میتونه به اون مخزن بره و اینها رو بررسی بکنه.
که هنوز نیاوردن خانواده آقای
آقای مطهری آوردن، آقای بهشتی آوردن. آقای بله، آقای هاشمی اینا بخشیش آوردن، بخشیش در رفسنجانه.
درست.
آقای باهنر اون شب باشون صحبت کردیم، گفتن که ما بخشیش رو دادیم به بنیاد شهید.
درست.
و بخشیش در اختیار خودشون هست که قرار شد ایشون بررسی بکنن، اگه بشه ایشون هم همه اینا رو بیارن تا به نام خودشون ثبت بشه.
بله.
عنوان کلی اون مخازن، مخازن دولت مردان و دولت زنان نامش رو گذاشتیم.
احسن.
در واقع اینها چون خیلی از خانم ها هستن که مسئولیت داشتن و دارن و خواهند داشت که باید اسنادشون جداگانه در یک مخزنی تعبیه بشه و نگه داریم.
خیلی متشکرم.
ممنون و سپاسگزارم. براتون شب خوبی آرزو می‌کنم.
قربان شما. متشکرم.
خدا
نگهدارتون. خدا حافظ.
در خصوص انتقال اسناد ملی به سازمان اسناد وظیفه، در این خصوص گفتگو کردیم با خانم اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی. شما هم اگر نظری در این باره دارید میتونید با سامانه پیامک ما 30558 نظر خودتون رو منعکس کنید. ساعت 23:17 اینجا میدان آزادی.
میدان آزادی نیمه دوم.
و اما فصل اول بررسی باستانشناسی محوطه‌های پارین سنگی حاشیه دشت ایزه خوزستان منجر به ثبت 121 غار و پناهگاه صخره‌ای شد که از این تعداد 70 غار دارای آثاری از دوران پارین سنگی جدید و فراپارین سنگی هستند.
بله. احسان جان، فکر می‌کنم برای درک بهتر این مطلب لازمه که اول یه تعریفی از دوران پارین سنگی داشته باشیم. حالا اونایی که دانشجوی جغرافیا بودن، زمین‌شناسی، اینا می‌دونن. ولی شاید خیلی‌ها ندونن. جالبه بدونیم دوران پارین سنگی قدیمی ترین دوران ما قبل تاریخی که در اون انسان‌ها برای نخستین بار از ابزار سنگی دستساز استفاده می‌کردن. و حالا میشه فهمید که این 121 غار و پناهگاه صخره‌ای کشف شده در حاشیه دشت ایزه خوزستان که 70 تاش مربوط به دوران پارین سنگی چقدر مهمه. غارهایی که حدود 3,300,000 سال پیش انسان‌های اولیه و بدوی به عنوان سکونتگاه‌های کوتاه‌مدت و طولانی مدت ازش استفاده می‌کردن. شاید حالا از سرما می‌خواستن پناه بگیرن یا از حیوانات اون زمان، چه می‌دونم، شاید دایناسورها.
بله.
در امان بمونن. خانم مژگان جایز عضو هیئت علمی پژوهشکده باستانشناسی در این رابطه گفته تعداد و تراکم بالای محوطه‌های پارین سنگی و فراوانی دست‌ساخته‌های سنگی این دوران در این منطقه به وضوح نشانگر اهمیت بالای این منطقه در مطالعات پارین سنگی ایرانه. این باستانشناس با بیان اینکه بررسی دشت ایزه اولین بار در دهه 1970 میلادی توسط باستانشناسان آمریکایی به نام هنری رایت به صورت موردی صورت گرفته، گفته که از اون زمان تا الان حالا خیلی بررسی‌های چیزی نشده بود، الان این کشف از این جهت خیلی برای ما مهم هست.
دقیقاً حالا به همین منظور آقای سلطانی رئیس پایگاه میراث فرهنگی شهرستان ایذه با ما در میدان آزادی هستن. آقای سلطانی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و همکاران محترم و سلام دارم معذر همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ برنامه میدان آزادی.
ممنونم،
خیلی ممنونم آقای سلطانی، منم سلام میکنم خدمت شما. آقای سلطانی، این 121 غار و پناهگاه صخره‌ای تازه کشف شده، آیا قبلا رؤیت شده بود یا نه؟ مثلا میدونستین توی این منطقه همچین پتانسیلی تاریخی نهفته است یا نه اصلا در اثر یک کشفی به این رسیدید؟
عرض معذر شما، ما سابقه بررسی های دوره سنگاب جای کان سنگی رو در برای اولین بار آقای هنری رای در 1354 به منظور نجات بخشی آثار پشت سد شهید عباس‌پور بررسی کردن. اونجا منجر شد به کشف چند موته پاران سنگی. در سال 1355 دوباره آقای هنری رای همراه ریچارد ریدینگ اومد باز بررسی کرد و بازم منجر به کشف چند اثر محدود از دوره پاران سنگی شد. در سال 1383 آقای سیروس برفی تنگه کولفره رو بررسی کردند و منجر به کشف شش موته دوره میان سنگی شدن. و در سال 1386 خانم دکتر مژگان جایز بیش از 50 موته رو شناسایی کردند و مجددا در سال 1387 بازم توسط خانم جایز و خانم ملامی بررسی دوره سنگ در دشت سیون اتفاق افتاد که 35 موته شناسایی شد. اما ما امسال میزبان خانم دکتر مژگان جایز بودیم که بعد از 10 سال وقفه دوباره تا یک برنامه هدفمند بلند مدت 5 ساله امسال اولین فصل بررسی خودش رو به اتمام رسوند و تونست 121 غار و پناهگاه صخره‌ای رو کشف کنه که 70 اثر از این 121 اثر موته مربوط به دوره پاران سنگی جدید هست که یک پروسه 40,000 ساله تا 20,000 ساله رو شامل میشن.
یعنی اون منطقه
این بر جانم
ارزم اینه که یعنی اون منطقه اینقدر مستعد کشفیات تاریخی منطقه ایذه خوزستان یا اینایی که میفرمایید این کشفیات در نقاط مختلف ایران بوده؟
نه، این عرضم خدمت شما، حوزه ایذه به دلیل واقع بودن میان ارتفاعات زاگرس و جلگی خوزستان به عنوان یک منطقه بینابینی میان دشت شوشان و فلات مرکزی ایران همیشه تاریخ جایگاه خاص داشته.
بله.
همچنین اهمیت ایذه در مطالعات پاران سنگی ایران و زاگرس خاص موقعیت استقراری خود ایذه به عنوان یک منطقه بین زاگرس و مرکزی و جنوبی، شرایط زیست انسانی مساعد و وفور مؤلفه‌های زیست انسانی جانوری و گیاهی در دشت ایذه همواره باعث ایجاد استقرارگاه و سکونتگاه متعدد در ادوار مختلف بوده و طی بررسی اخیر هم توسط خانم جاهیز که در اطراف تالاب بندون که یکی از آبریزگاه‌های مهم دشت ایذه هست به صورت ندسبی مورد بررسی در طب و سیستماتیک قرار گرفت که فرایندی از آرایش تجمعی فشرده با فراوانی دوره پاران سنگی و فراپاران سنگی که جامعه شکارگر و گردآورندگان غذا بودند که این فشردگی یک زیست ادوار مختلف 40 تا 20,000 ساله رو به ما نشون میده.
آیه سلطانی، میخوام بدونم الان این کشف محوطه‌های پاران سنگی مختص شهرستان ایذه خوزستان هست یا نه در تمام کشور ما این اتفاق میفته؟
نه، ببینید در خوزستان تا کنون ما همچین بررسی سیستماتیکی نداشتیم از دوره سنگ.
بله.
سابقا در استانهای دیگه این اتفاق افتاده بود، در استان فارس و استان مازندران و سایر استانهای جنوب غرب کشور این اتفاق افتاده بود، اما این بررسی های ایذه از مهمترین مؤلفه‌ای که داشته این ارتباط بین زاگرس جنوبی و زاگرس مرکزی. ما هیچ حلقه وصلی بین این دو کنش فرهنگی نداشتیم.
یعنی بله.
این ارتباط اگر قرار این زیست انسانی از زاگرس مرکزی به از زاگرس جنوبی به زاگرس مرکزی باشه، این ایذه است که جواب این پاسخ رو ما میده.
آقای سلطانی،
این پازل ناقصی بود که طی بررسی اخیر این پازل تکمیل میشه و به ما نشون میده که ایذه حلقه وصل این زاگرس جنوبی به مرکزی بوده.
بله، بعضی از این غارها اعلام شده و پناهگاه صخره‌ای که مربوط به دوران فراپارین سنگیه. راجع به اونها هم میشه توضیح بدید؟
ببینید، عصر سنگ یا دوره سنگ به دوره پارنسنگی که خود شامل پارنسنگی قدیم، میانه و جدید تقسیم میشه. حالا پارنسنگی جدید از دوره 40,000 ساله تا 20,000 ساله رو شامل میشه، سال پیش به نوعی. این از عصر انسان هوشمنده و به نوعی انسانه بودن که در غارها زندگی میکردن و پناهگاه صخره‌ای رو برای مأمن خودشون انتخاب کردن. اینا جامعه بودن که شکارورد بودن و بعضن بخش معدودی از غذای خودشون را هم ذخیره میکردن. این اتفاق ذخیره غذا برای نخستین بار اتفاق افتاده بود در زندگی انسان.
بله،
خب این رو از کجا متوجه میشید آقای سلطانی؟ الان از کشف این غارها همچین اطلاعاتی رو به دست آوردید؟
خب
عرضم اینه که این اطلاعاتی که الان میفرمایید که اولین بار ذخیره غذا کردن، این رو از کجا متوجه شدید؟
ببینید، این تقسیم بندی زندگی انسان بر اساس تکنولوژی ساخت ابزار و شیوه زندگی و تقسیم بندی انسان شناسایی که رو دوره سنگ کار کردن.
بله.
ما برای مطالعه مصنوعات سنگی به طور کلی دو جنبه رو مورد بررسی قرار دادیم. یکی فناوری یا تکنولوژی که به معنای شناخت تکنیکی‌ها و روش‌هایی که ابزارهای سنگی رو از طریق اونها تولید می شدن و شناخت نوع پرداخت و فراوری اونها رو به تنهایی در نظر گرفته می شه که به عنوان یک مدرک برای سنجش رفتار انسانی عصر سنگ که برایند اون می شه شناخت ابعاد تکنیکی و اقتصادی اون. یعنی این شیوه پرداخت و نوع شکدهی و فرمدهی اون می شه به نوعی اون کنش اقتصادی و فعالیت اقتصادی و تکنیکی که برای این ابزارها به کار بودن. دوم، گونه شناسی یا تیپولوژی که در بردارنده شناخت و طبقه بندی ابزارهای سنگی بر اساس ویژگی اونها است.
آقای سلطانی، اگه بخواین تو یک جمله بگین، الان این کشفیات جدید که 70 تا غارش متوجه شدیم که مربوط به دوران پارین سنگی و فراپارین سنگیه، چه اهمیتی داره؟ کشفشون الان به زندگی امروز ما چه نتیجه‌گیری داره؟ ما الان چه اهمیتی داره برای ما؟ ما به چی رسیدیم؟ اینو برای ما بفرمایید و شنوندگانم.
ببینید، کار خانم جاییز که خودش جز بهترین متخصصین دوره سنگ کشور هست و به نوعی شاید جز محدود پژوهشگرای دوره پارنسنگی در حوزه خاورمیانه باشه، این طرحی که خانم جاییز به عنوان یک طرح 5 ساله به عنوان طرح خودشون انتخاب کرده در پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور، مطالعه آثار پارنسنگی منطقی ریزه و نوایی همجوار با هدف بازسازی الگوهای اجتماعی شکارگران و گردآورندگان و تطور فرهنگی از پارنسنگی جدید و پارنسنگی و نوسنگی در منطقه زاگرس هستش.
بله.
با توجه به اهمیت موقعیت منطقه که در حد فاصل زاگرس مرکزی و جنوبی و هم در کنار بوم مابین کوهستان مرتفع و دشت واقع شده، پاسخگویی سوالات و فرضیات موجود درباره ماهیت گروه های انسانی دوره پارنسنگی جدید و فراپارنسنگی.
بله، بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم آقای سلطانی، ازتون فرصت ما تموم شد. ممنون از این که وقت به ما دادید.
ممنونم از شما که محبت کردید، وقت گذاشتید و برنامه های میراث فرهنگی که لازمه آگاه‌سازی جامعه امروز هست میپردازید.
آقای سلطانی، ایشالله در یک برنامه دیگه، آقای سلطانی در یک برنامه دیگه خود ملموس‌تر برای شنوندگان ما از اهمیت این کشفیات تاریخی بفرمایید، الان که فرصت تموم شد.
بله.
که شنونده هامون بدونن چه اهمیتی داره این کشفیات و در زندگی امروز ما چه نقشی داره. آیا تاریخ کهن کشورمون رو، یعنی یک دوره میبره عقب‌تر، چه دستاوردهایی برای امروزمون داره؟ حالا انشالله در ارتباطات بعدی به این نکات
هم امیدوارم حالا در حفظ و حراستش و حالا به ثبت رسوندنش فعال باشیم و کوشا باشیم. به هر حال ممنون و سپاسگزارم ازتون. شبتون بخیر. خدا نگهدار. در خصوص کشف غارهای پارین سنگی جدید و فراپارین سنگی در ایزه گفتگو کردیم آقای سلطانی، رئیس پایگاه میراث فرهنگی شهرستان ایزه.
میدان آزادی، چشم سوم.
و اما در چشم سوم، قائم مقام معاون تحقیقات وزارت بهداشت ایران گفته موفقیت‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله علوم دارویی نانو، سلول‌های بنیادی و ناباروری، دستیابی به داروها و تجهیزات هایتک، افزایش مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش بنیان نشون میده که رشد علمی در حوزه سلامت شتاب گرفته.
بله، اونطور که کارشناسان میگن روند توسعه شاخص‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی در ایران ظرف 40 سال گذشته به خصوص بعد از جنگ تحمیلی پیشرفت قابل توجهی داشته و در برخی از حوزه‌ها تونستیم رتبه اول منطقه رو کسب کنیم.